اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام با برنامه شامگاهی مورخ 11 ماه نوامبر سال 2019 خوش آمدید. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار است. همکارانم هر یک میرویس رحمانی و احد عزیززاده.
با تقدیم سلام. یک هیئت متشکل از مقامهای ارشد نظامی و ملکی پاکستان به رهبری رئیس اداره استخبارات نظامی این کشور آیسای به خاطر ملاقات با مقامهای افغان امروز وارد کابل شد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته که جنرال فیض حمید رئیس آیسای و سهیل محمود معاون وزارت خارجه پاکستان امروز با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار کردند. آقای حقمل افزوده که در این دیدار روی بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد و ایجاد یک کمیته فنی برای حل مشکل افغان مارکه در شهر پشاور بحث شده است. سفر مقام‌های پاکستانی به کابل در حال صورت می‌گیرد که وزارت خارجه افغانستان هفته گذشته گفت که سفیر این کشور در اسلام آباد از سوی اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI احضار شد. وزارت خارجه افغانستان این اقدام پاکستان را خلاف اصول و معیارهای دیپلماتیک خوانده بود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله با کارمندان برخی از دفاتر ولایتی این کمیسیون اجازه بازشماری آرا را نداده است. ذبیح‌الله سادات سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که ستاد انتخاباتی آقای عبدالله در ولایت‌های تخار، پنجشیر و پروان جلب آغاز تفتیش و بازشماری آرا را گرفته است. آقای سادات افزود که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به تماس شده و پرسش‌های این ستاد به گفته وی پاسخ‌های قناعت بخش داده و از این ستاد خواسته که با کمیسیون انتخابات همکاری کند تا نتایج ابتدایی انتخابات در تاریخ 23 عقرب اعلام شود. اما فریدون خزون سخنگوی ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی با رد این ادعای کمیسیون انتخابات گفته است که این ستاد و یا اعضای آن در هیچ جای مانع کار کمیسیون مستقل انتخابات نشده است. آقای خزون افزود که در برخی محلات به گفته وی مردم به شکل خودجوش مانع بازشماری آرا شده اند. این در حال است که روز گذشته عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت که بازشماری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات غیر قانونی بوده و در صورت که این روند متوقف نشود نتایج انتخابات را نمیپذیرد. ستادهای انتخاباتی دیگر به شمول دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل نیز امروز در مورد روند بازشماری آرا اعتراض کردند.
در این حال گلبدین حکمتیار یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مخالفتش را با بازشماری آرای بیش از 8000 محل رایدهی اعلام و ادعا کرد که 44% آرای این انتخابات تقلبی می باشد. آقای حکمتیار امروز در یک نشست خبری گفت که 1.2 میلیون آرای بدون بایومتریک و تقلبی در صندوق ها ریخته شده که 44% کل آرای انتخابات را تشکیل می دهد. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود در صورتی که این آرای تقلبی باطل شود، سطح شرکت کنندگان انتخابات ششم میزان به 1.5 میلیون نفر خواهد رسید. آقای حکمتیار گفت که بسیاری از نامزدان انتخابات بدون یک تکت انتخاباتی مخالف بازشماری آرا هند. او ادعا کرد که 300,000 رای بدون بایومتریک به سود یک تکت انتخاباتی ریخته شده است. گلبدین حکمتیار خواستار ایجاد یک هیئت قضایی در مشوره با نامزدان انتخابات ششم میزان شد تا چگونگی تخلف‌های انتخاباتی را بی‌طرفانه بررسی کند. با گفته آقای حکمتیار نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در موضوع انتخابات بی‌طرف نبوده و نباید این نهادها جرایم انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهند.
ترکیه امروز روند بازگرداندن جنگجویان خارجی گروه داعش را به کشورهای اصلیشون آغاز کرد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
سخنگوی وزارت داخله ترکیه گفت که یک امریکایی و یک آلمانی که در کنار گروه داعش جنگیده بودند امروز از ترکیه اخراج شدند. اما سخنگوی وزارت داخله ترکیه این را نگفت که این امریکایی و آلمانی را به کدام کشور تسلیم کردند. سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه هفته گذشته گفته بود که کشورش روند بازگرداندن جنگجویان خارجی داعش را آغاز می‌کند. آقای سویلو همچنان گفته بود که روند بازگرداندن جنگجویان خارجی داعش حتی در صورت لغو شهروندی آنان توسط کشورهای اصلیشان ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت داخله ترکیه گفت که کشورش در روزهای آینده 23 عضو دیگر داعش را که همه شهروندان کشورهای اروپایی هستند اخراج خواهد کرد. به گفته این مقام ترکی، این اعضای داعش شامل یک شهروند دنمارک و دو شهروند آیرلند، 9 آلمانی و 11 فرانسوی هستند. ترکیه بسیاری این جنگجویان داعش را در سوریه دستگیر کرده است و مقام‌های ترکی گفتند که روند تثبیت هویت و اخراج جنگجویان داعش ادامه خواهد یافت.
ایالات متحده آمریکا از حکومت عراق خواست که به توسل به خشونت علیه معترضان ضد حکومتی پایان دهد. قصر سفید امروز با نشر اعلامیه همچنین گفت که ایالات متحده آمریکا خواستار تصویب اصلاحات در نظام انتخاباتی عراق بوده و از حکومت این کشور می‌خواهد تا انتخابات پارلمانی را پیش از وقت برگزار کند. عراقی‌ها در اول اکتبر در اعتراض به بیکاری و فساد اداری در حکومت عراق مظاهره نمودند، اما این اعتراضات به سرعت گسترش یافت و معترضان ضد حکومتی خواستار از میان برداشتن نظام تقسیم قدرت بر اساس مذهب و قومیت در عراق شدند. در اثر خشونت‌های ناشی از درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی تا اکنون حداقل 300 مظاهره کننده کشته شدند.
گامبیا به نمایندگی از سازمان همکاری‌های اسلامی به خاطر نسل‌کشی اقلیت مسلمان در میانمار به محکمه بین المللی عدالت ملل متحد در هاگ هالند اقامه دعوا نموده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که درخواست دعوای گامبیا امروز به محکمه بین المللی عدالت تسلیم شد. ابوبکر موری تامبادو وزیر عدلیه گامبیا به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این اقامه دعوا پیام روشن به میانمار و جامعه جهانی میرساند که دنیا در برابر آنچه او قصاوت‌های هولناک خواند نباید نظاره‌گر باقی بماند. قوای نظامی میانمار در ماه آگوست سال 2017 عملیات گسترده ای را در واکنش به حملات شورشیان در ولایت عمدتاً مسلمان نشین راخین انجام داد. اردوی میانمار متهم است که در جریان این عملیات در راخین مرتکب جنایات مختلف از قبیل تجاوز جنسی گروهی، کشتار و آتش زدن خانه های مسلمانان شده است. افزون بر این عملیات نظامی در راخین سبب شد تا بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیایی به بنگلادش فرار کند.
به دنبال انتقاد فرانسه و ایالات متحده آمریکا از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، کروشی از ناتو دفاع کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
گوردن رادمن وزیر خارجه کروشیا امروز گفت او با آینده ناتو باور دارد. با گفته آقای رادمن، ارزش‌های چون اتحادیه اروپا و صلح و ثبات وجود دارد که برای حفاظت از آن به ناتو نیاز است. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته گفت ناتو در حال از بین رفتن است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز هشدار داد که ناتو باید تغییر کند، در غیر آن این پیمان منسوخ خواهد شد. در این حال یوهانس هان یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز ضمن اعلام حمایت از ناتو گفت موجودیت این پیمان نظامی یک پدیده خوب است.
چین از گشایش دهلیز کرتاپور بین هند و پاکستان بروی زائرین سیک استقبال کرد. بر بنیاد گزارش روزنامه هندی ده هندو، گینگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که هند و پاکستان دو کشور مهم آسیای جنوبی بوده و همزیستی مسالمت آمیز بین هند و پاکستان همسو با منافع بنیادی این دو کشور و آرمانهای مشترک جهان است. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین ابراز امیدواری کرد که هند و پاکستان به اقدامات مبتنی بر حسن نیت ادامه داده اختلافاتشان را از طریق مذاکره حل کنند و روابطشان را بهبود بخشند. دهلیز کرتاپور بین هند و پاکستان روز شنبه در 550مین روز تولد گرو نانک دیف بنیانگذار آیین سیک گشایش یافت و این دهلیز به زائرین سیک از هند اجازه می دهد تا بدون داشتن ویزه برای زیارت محل تدفین گرو نانک دیف وارد شهر کرتاپور پاکستان شوند.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از کشف دومین ذخیره بزرگ نفت در این کشور خبر داد. آقای زنگنه امروز گفت که این میدان نفتی ناماوران یاد می شود و در جنوب غرب ایران موقع دارد. با گفته وزیر نفت ایران این ذخیره‌گاه نفت حدود 53 میلیارد بلر نفت دارد. بر بنیاد آمار اداره معلومات انرژی ایالات متحده آمریکا، ایران چهارمین ذخیره بزرگ نفت و دومین ذخیره بزرگ گاز را در سطح جهان دارد. ایران در حال از کشف دومین ذخیره بزرگ نفت در این کشور خبر می‌دهد که ایالات متحده آمریکا بر صنعت صادرات نفت ایران تعزیرات وضع کرده است.
و خبر اخیر، ایالات متحده آمریکا امروز از نظامیان سابق و بر حال این کشور یاد بود به عمل می آورد. این روز که به نام ویترنز دی یاد می شود در ایالات متحده آمریکا رخصتی عمومی است و هم مثلا این روز با برگزاری مراسم ویژه به خاطر ادای احترام به آمریکاییانی که در صفوف قوای مسلح این کشور خدمت کرده و هنوز هم در خدمتان تجلیل می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این روز را به همه نظامیان کشورش تبریک گفته است. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز در پیامی که از حساب توییترش نشر شده گفت که ایالات متحده به خاطر خدمت و قربانی نظامیان کشور آزاد و مستقل است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اکنون می پردازیم به تقدیم شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به گزارش از همکارم عبدالحی برشان از کابل در مورد آخرین تحولات در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
برغم تحریم چند تیکت انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری و تفتیش آرا را که تیکت های انتخاباتی غیر قانونی خوانده تحریم کردند آغاز کرده است. طبق معلومات مسئولان کمیسیون انتخابات، امروز دوشنبه هم پروسه بازشماری و تفتیش آرای بیش از 8000 محل رایدهی در چند ولایت مطابق پروگرام کمیسیون مستقل انتخابات ادامه داشت که با ادعای مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات این روند بازشماری در چند ولایت با ممانعت تیکت های انتخاباتی مواجه شده اخلال گردیده است. عبدالعزیز ابراهیمی یک تن از سخنگویان کمیسیون در مورد چنین گفت.
همکارای من گزارش دادن که پروان، تخار، بدخشان این ولایت ها هستن که سوی بعض از تیم های محترم انتخاباتی ممانعت ها صورت گرفتن و تلاش ما است که با تیم ها صحبت بکنیم و این پروسه را ادامه بدیم.
فریدون خازون معاون سخنگوی تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی این ادعای کمیسیون را تکذیب نمود و گفت که تیکت انتخاباتی ثبات و همگرایی در این قضیه دخیل نیست. اگر ممانعتی هم شده باشد شاید حرکت خودجوشی مردمی باشد. نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا با نشر اعلامیه خبری تحت نام اجتناب از حرکت به سوی بحران انتخاباتی نوشته است که روند تصفیه آرا در مسیر نگران کننده قرار گرفته است. با قول اعلامیه در صورت عدم مدیریت درست می تواند منجر به بحران انتخاباتی گردد. خانم سمیرا رسا سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات وضعیت پیش آمده را نگران کننده توصیف نموده، از کمیسیون مستقل انتخابات و تیکت‌های انتخاباتی خواست که با تمکین به قانون طرز العمل ها و تداوی انتخاباتی از بحران انتخاباتی جلوگیری نمایند.
در این وضعیت ما پیشنهاد میکنیم که میتونی یک تیم تکنیکی را ایجاد بکنه که هم از دستای انتخاباتی هم از نهادهای مشاهد و نظارت کننده و خود نمایندای کمیسیون مستقل انتخابات در او حضور داشته باشند و بخشای تکنیکی که مشکل و مورد نزاع شده بین دستای انتخاباتی و باعث شده تا اونا تحریم بکنن این مورد
نهادهای ناظر انتخاباتی به این باورند که طولانی شدن پروسه انتخابات از یک سو پیچیده در شدن روند تصفیه آرا و موضع‌گیری مبهم کمیسیون مستقل انتخابات از سوی دیگر باعث کاهش اعتماد مردم به انتخابات و دشوار شدن پذیرش نتایج انتخابات گردیده است. باید کمیسیون‌های انتخاباتی با قضایا و معضلات انتخاباتی با شفافیت برخورد نمایند. از سوی دیگر ولسی جرگه شورای ملی افغانستان نیز امروز دوشنبه از وضعیت پیش آمده در پروسه انتخابات نگرانی خود را ابراز داشته، از کمیسیون‌های انتخاباتی و تیکت‌های انتخاباتی خواهان رعایت قوانین، طرز العمل و لوایح انتخاباتی شدند. عبدالرؤوف اینامی عضو کمیسیون مالی کلید حل مسئله را به اطاعت از قانون خواند و گفت:
اگر به قانون تمکین کنه، در نتیجه تطبیق قانون هر کسی برنده شوه، مردم افغانستان مشکل ندارند. ولی اگر احیانا باز همی رویه ای که حال فعلا باقی مانده، اینمی مردم سالاری و ای هم کارایش از دست بته، باز مردم افغانستان و کدام رویه دست بزنن که در نتیجه از او به عدالت برسد.
این در حالی است که دو تیکت انتخاباتی دیگر به رهبری آقایان گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل طی کنفرانس های خبری جداگانه اعلام کردند که آرای بدون بایومتریک شده برایشان قابل قبول نمی باشد و کمیسیون انتخابات از اقدامات غیرقانونی خودداری نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های شامگاهی. بحران انتخابات در افغانستان وارد مرحله تازه شده است. بعد دنبال تحریم روند بازشماری آرا توسط چند نامزد انتخابات، اکنون برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات نیز هشدار می‌دهند که تأخیر در اعلام شمارش کلی آرای بایومتریک شده و ادامه روند بازشماری آرا بحران انتخاباتی را عمیق‌تر خواهد ساخت. جزئیات این گزارش از سید حسیب مودودی از کابل.
تنش و بحران انتخاباتی در افغانستان هنگام شدت گرفتن که کمیسیون انتخابات این کشور به روز شنبه بازشماری و تفتش آرای 8255 محل را آغاز کرد. گفته می شود که از این میان آرای 2432 محل فاقد اطلاعات بایومتریکی هستند. در واکنش به این تصمیم، عبدالله عبدالله اعلام کرده که نتایج این بازشماری را نمیپذیرد. رحمت الله نبیل از دیگر نامزدان معترض به بازشماری آرای غیر بایومتریک از پیامدهای ناگوار خلق بحران هشدار میدهد.
ما بحران امنیتی داریم، متاسفانه بحران صلح و جنگ داریم، بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم و بحران انتخاباتی به او علاوه شد. ما بیشتر از این اجازه ندیم کسی به بحران‌های اجتماعی دامن بزنه.
گلبدین حکمتیار نیز ادعا می کند که 44% آرای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان تقلبی هستند. حال برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات بدین باورند که برای رفع بحران انتخابات و ایجاد شفافیت، کمیسیون انتخابات باید سقف کلی آرای بایومتریکی را اعلام کند.
و بعد از او مشکلات و چالش هایی که محلات که اونا باید با باشماری بره، با تکیت ها و نهادهای زیرفت در این بخش شریک ساخته شود، رفتن با باشماری در وهله کنونی و به صورت عجولانه سبب میشه تعارضات انتخاباتی بالا بره.
همزمان با تجدید بحران انتخاباتی، گزارش های از تلاش برخی از سیاسیون برای ایجاد اداره موقت وجود دارند. ریاست اجرای افغانستان نیز این احتمال را بعید نمی‌خواند.
اگر خدای نخواسته او شفافیت و عدالت رعایت نشود، قانون رعایت نشود، بس طبیعی است که ما به طرف یک بحران عمیق خود رفتیم که هیچ کس نمیتونه این بحران را کنترل و جلوگیری کنه. اداره
مرکزی
اگر ما به طرف بی‌ثباتی حرکت کردیم، هر گزینه ممکن است که عملی شود.
اما آیا ایجاد اداره موقت می تواند راه برای پایان بحران باشد؟
ایجاد اداره موقت به هیچ وجه تضمین کننده صلح، آرامش، دموکراسی در افغانستان نمی تواند باشد. هر کسی که در این خواب خیال است، ما فکر می کنم که خام فکر می کنند. ما هیچ تضمینی نداریم که و هیچ کسی تضمین داده نمی تواند در سطح منطقه، در سطح بین المللی که اداره موقت می تواند تضمین کننده صلح پایدار در افغانستان باشد.
تجدید بحران انتخاباتی در افغانستان همزمان است با تجدید جنگ و خشونت ها در این کشور. اکنون حتی سرنوشت جنگ و صلح نیز با انتخابات گره خورده است.
مشکل دولت افغانستانی است که آقای اشرف غنی خودش لیست ترتیب میکنه و با طرف دیگر یعنی دکتر عبدالله مشورت نمیکنه. اختلاف میان این دو تا که در عین حال کاندیداهای به اصطلاح پیشتاز ریاست جمهوری هم هستند، سبب میشه که چینایی ها محتاط شوند در قضیه. به نظر من تا زمانی که نتایج انتخابات مشخص نشده باشه شاید نشسته بیجینگ هم دایر نشه.
و در ادامه بحران انتخاباتی در افغانستان، امروز کمیسیون انتخابات این کشور اعلام کرد که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله مانع بازشماری آرا در ولایت تخار، پنجشیر و پروان شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش های این ساعت. سیگار می گوید که حضور زنان در صفوف نیروهای افغان افزایش یافته است. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گزارش داده است که حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی از 4500 تن به 6395 تن افزایش یافته است. در گزارش روار این اداره آمده است که بر بنیاد این ارقام تا ختم ماه اکتبر سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال 2018 میلادی حضور زنان در نهادهای امنیتی حدود 1900 تن افزایش یافته است. در این گزارش سیگار که بر بنیاد معلومات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تهیه شده، 4371 زن در صفوف پلیس و 2024 زن در صفوف اردو فعالیت دارند. همچنان 165 زن در قطعات ویژه پلیس، 20 زن در قطعات ویژه اردو و 110 زن در بخش نیروهای هوایی فعالیت دارند. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که این وزارت تلاش میکند تا نقش زنان در صفوف اردو افزایش یابد.
ریاست جندر تلاش میکند تا بیشتر دخترها و زنان تشویق و ترغیب کند تا به صف اردوی ملی افغانستان بپیوندند. ما فرصت بیشتر برایشان مهیا میسازیم و زمینه خیلی خوب برایشان در وزارت دفاع ملی مساعد است و یا میتونن بدون کدام دغدغه و نگرانی در چارچوب اردوی ملی افغانستان با وظیفه و به خدمت برای مردم افغانستان ادامه بدن. ما پلانهای خیلی وسیع و گسترده داریم تا سالهای آینده میزان حضور و یا تعداد زنا در چارچوب اردوی ملی افغانستان بیشتر از امروز خواهد شد.
آقای امان گفت که برای زنان در اردو فرصت‌های بیشتر نسبت به مردان مد نظر گرفته شده است. به گفته وی، روند جذب زنان در صفوف اردو بر بنیاد برنامه‌های وزارت دفاع باید سرعت بخشیده شود. تعداد از زنانی که در صفوف نیروهای امنیتی مشغول کارند، باور دارند که هنوز نگاه جامعه به زنانی که در بخش نظامی فعالیت می‌کنند مثبت نیست، اما آنان به تلاششان ادامه می‌دهند. گلالایی که به اردو پیوسته با صدای امریکا گفت:
مثلا از برید ملی که متعی کده بودم تو فعلا هدف می است که به یک مقام حداقل مثل جنرال خاتون یا از او بیشتر از او بالاتر مقام به دست بیارم و به خاطر آوردن صلح به وطن خود دیگه پیش برم.
سلیمه که در صفوف پلیس افغانستان فعالیت دارد گفت خوشحال است که در چارچوب پلیس به جامعهش خدمت می کند.
جامعه ما که از تانوز سطح مردم آگاهی مردم قدر نشته که یعنی پلیس به دیتی مثبت نمی بینه. بازم انشالله کم کم در چند سال پسین خوب شده پس.
بر بنیاد تعهد حکومت افغانستان حداقل حضور زنان در نهادهای دولتی باید بیش از 30% باشد، آنچه حداقل تاکنون در رابطه با نهادهای امنیتی عملی نشده است. از سوی هم بخشی از کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان مشروط بر حضور زنان در اداره‌های مختلف دولت به شمول اداره‌های امنیتی است. حضور زنان در ادارات امنیتی کم رنگ است، هرچند که برای زنان امتیازات ویژه مد نظر گرفته شده است.
وزارت معارف برای تجدید و اصلاحات در نصاب تعلیمی نشست 4 روزه مشورتی را برگزار کرد. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر.
سرور دانش معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان در نشست مشورتی نصاب تعلیمی به روز دوشنبه گفت که اولین اقدام برای دست یافتن به یک نصاب معیاری آموزشی برنامه ریزی و پلانگذاری است که شامل تمام شاخصهای مهم تعلیم و تربیت در سطوح مختلف می شود. آقای دانش مشخص کردن اهداف را در تنظیم نصاب مهم خواند و گفت که راه رسیدن به اهداف تعیین شده مشخص شدن محتوای درس هاست. معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان از کیفیت پایین معارف انتقاد کرد و گفت که در تجدید اصلاح نصاب آموزشی باید ساختارهای قانونی مد نظر گرفته شود.
اولین نکته این است که قانون اساسی ما یک نوع چارچوب عمومی و کلی را برای تعلیم و تربیت و برنامه های تعلیمی، تحصیلی و فرهنگی کشور مشخص ساخته. پس اولین راهنما و منبع ما در تهیه نصاب قانون اساسی ماست که باید جدن رعایت شود.
با گفته دانش، تعصبات قومی، زبانی و مذهبی از یک طرف و اندیشه های افراطی از جانب دیگر، جنگ و خشونت را همواره در افغانستان دامن زده که باید در نصاب آموزشی جدید راهکار محو این مسائل در نظر گرفته شود.
ما باید در جامعه چند قومی و چند زبانی و چند مذهبی افغانستان روحیه همگرایی، همپذیری و اندیشه تساهل و رواداری را آموزش بدهیم.
میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان نیز گفت که در کنار عوامل امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، نصاب تعلیمی بسیار ضعیف سبب شده است که این وزارت به شاخصهای تعیین شده نظام آموزشی نرسد. اما آقای بلخی تأکید کرد که اصلاح نصاب آموزشی به عنوان یک اولویت در صدر سند دهه معارف قرار دارد و ساختار کلیان در وزارت ترتیب شده، اما برای نهایی شدن نصاب نیاز به رایزه نیست.
تجربه های گذشته هم نشان داده که محدود کردن انکشاف نصاب تعلیمی در داخل وزارت معارف یک تجربه خوبی نیست و به همین دلیل ما خواستیم که به سوالای کلیدی که پاسخ نیافتیم یا نخواستیم پاسخهای تعریف شده و تعیین شده ارائه بکنیم، بیاییم در خدمت مردم افغانستان چارچوب نصاب تعلیمی را قرار بدیم.
بحث روی ادغام مضمون هنر با مضامین دری و پشتو، درج کامپیوتر در دوره ابتدایی یا بالاتر از آن، بحث زبان سومی ملی و رشته‌بندی در دوره لیسه از مواردند که نیاز به مشوره با افراد مسلکی دارند.
امروز در ایالات متحده آمریکا ویترانز دی یا روز یادبود از کشته شدگان جنگ در آمریکا است که تعطیلات عمومی هم در این روز است. همکارم یلدا بکتاش ساعت قبل برای ارائه گزارش برای تلویزیون آشنا و آرامگاه ملی آرلینگتن در شهر واشنگتن دی سی رفته بود. اینک یلدا را در استودیو با خود داریم تا از جریان برگزاری امروز برای ما جزئیات ارائه کنند. یلدا جان، با سلام و سپاس و خسته نباشین. در آغاز بگوین که امریکایی ها از این روز چرا تجلیل به عمل میارند؟
لیلی مرجان، سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه. خب امروز یکی از روزهای بسیار مهم در تقویم یا جنتری امریکاست. در این روز به هر حال در این روز در امریکا از تقریبا 19.9 میلیون نظامی تجلیل به عمل می آید که شامل نظامیان است که چه سابق در قوای مسلح در اردوی ملی امریکا بودند و چه به هر حال هستند و شامل کسانی میشن که چه در جنگ همراه بودند با اردو و چه در زمان صلح در خدمت به هر حال اهداف نظامی امریکا بودند و خواستن از مردم خود دفاع بکنند. از ویژگی های این روزی است که خود روز را که نامگذاری کردن به نوعی برمیگرده به جنگ جهانی اول و خاتمه جنگ جهانی اول در سال 1919 که در 11 نوامبر جرمنی با متحدینش پایان جنگ اعلان کردن، معاهده را امضا کردن و امریکا این روز را بر هر حال یاد بود از نظامیان خود انتخاب کرد. و خب
چگونه تجلیل به عمل میاد این روز؟
بله، با مراسم بسیار مختلف دارند در سراسر امریکا، به خصوص در دی سی، در شهری که ما در او قرار داریم. مراسم رسم گذشت هست، مراسم به هر حال اهدای گل هست به قربانیان جنگ های مختلف و همچنان مراسم های مختلفی هست برای بزرگداشت از نظامیان در مجموع و خانواده هایشون.
شما به آرامگاه ملی آرلینگتن رفتین، جریان بازدید خود را از این آرامگاه ارائه کنید.
خب بله، امروز ما به مناطق مختلف رفتیم، برای همچنان برای صفحات اجتماعی صدای امریکا هم گزارشی داشتم به طور زنده. و خب یکی از مراسم های بسیار اصلی که در آرامگاه آرلینگتن برگزار میشه ای است که هزاران نفر از سراسر امریکا میاین و شاخه گل به دست دارن و روی قبر سربازانی که در طی جنگ های مختلف جان خود از دست دادن و به گفته اونا جان خود فدای آزادی ملی امریکا کردن تقدیم میکنن. اما از ویژگی های امسال در آرامگاه آرلینگتون بود که آقای ترامپ حضور نداشتن، برخلاف سنت همیشگی که رؤسای جمهور ایالات متحده معمولا میرن به آرلینگتون، در این روز ایشان نبودن و نیویورک تشریف داشتن.
سپاس از شما یلدا بکتاش، همکار ما از آرامگاه ملی آرلینگتون، در روز ویترانس یا روز یاد بود از کشته شدگان گزارش دادن. در اینجا میرسیم به ختم برنامه خبری دری این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. لحظات بعد بخش پشتو با برنامه رنا و گویندگی نوشابه آشنا آغاز می شود.